أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همانطوری که فصل اول دوم ملاحظه فرمودید فصل اول در این بود که الغذا و ما هو فصل دوم بود که الغازی و من هو بحثش گذشت یه سلسله شرایط و اوصافی رو برخی از فقها رضوان الله علیهم ذکر کردن که قاضی باید سمیع باشه، بصیر باشه، کاتب باشه، حافظ باشه، مسئول نسه و نسیان باشه اینا. اینا اگر جز لوازم عادی اون 9 شرط است یا 10 شرط است که همون ادله ثابت میکند. و اگر لازم عادی اونها نیست، دلیل خاصی از قبیل نص یا اجماع داشته باشیم، یعتد به. وگرنه دلیل بر اون است که مباشرتاً داشته باشه. حالا اگر دفتری داشت حفاظی همون رو کمش می‌کردن، خودش حافظه قوی ندارد ولی کارمندانی دارد، دستگاهی که فعلا هست در اختیارش که میتواند کاملا ضبط بکند، میتواند کافی باشه. این یه بحث. فرق دیگری است که این قاضی در مسائل شرعی که باید مجتهد متجزی باشد، هرگز نمیتواند به فتوای مرجعی، به فتوای اعلمی از خودش عمل بکند، چون اونجه که بر او حجت است همون رأی خاص خودشه. مثل پزشکی که واقعا تشخیص داد بیماری اینه، این دیگه موظف از شرعاً برابر تشخیص خودش عمل بکند دیگه. پس اگر یه مجتهد متجزی سمت قضایی رو به عهده گرفت، این نمیتواند به فتوای یک اعلمی، مگر اینکه فتوای او مطابق با فتوای اعلم باشه. مطلب دیگر آن است که در صورتی که این قضات متعدد باشند، این مدعی و منکر هر دو باید یک نفر انتخاب بکنند، هر دو باید عالم به واجد بودن شرایط یاد شده نسبت به هر دو باشد. یکی از اینها شرایط رو احراز کرده، دیگری احراز نکرده، این قضا درست نیست. هر دو باید علم داشته باشند که این قاضی این شرایط دهگانه یا بیشتر را دارا باشد. این ماده. مطلب دیگر و فرع دیگر این است که حالا اینا یه فروع آسانیه دیگه، که از چه راه برای او احراز بشود؟ احراز شرایط یاد شده یا به علم وجدانی است یا به شیاع قابل اعتماد است، یه شیاعی که بین عقلا و خردمندان بدون هوا و هوس است. اگر به علم وجدانی نبود، اگر به شیاع مال اعتماد نبود، به بینه عادله میشه اکتفا کرد که دو تا شاهد عادل اگر شهادت دادن این قاضی وارد شرایط است. در غیر این صورت برای مدعی مراجعه به همچه قاضی که مشکوک و شرایط است جایز نیست، برای اینکه او باید احراز بکنند. هر دو باید احراز بکنند و راه احراز هم عهد امور یاد شده است، یا علم وجدانی هست، یا شیاعی مخفاد علم است، یا بیان عادل است. الاشیاء و علا هازا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، یا علم وجدانی یا بیان شرعی. اگر نه این بود نه آن، حق رجوع ندارن ولو این شخص مثلا مجتهد است و واجد شرایط. اینا دو سه تا فرع مونده بود که اینا. و اگر کسی فرع چهارم هم این بود که اگر قاضی متجزی سمت قضا را پیدا کرد، الا ولابد باید به فتوای خودش عمل بکند. اگر فتوای او مخالف با فتوای اعلم بود، ممکن است که پرونده را به عهده نگیرد، اما نمیتواند برابر فتوای اون اعلم از خودش اون مجتهد مطلق عمل بکند، چون او را خلاف میدوند، نمیتواند. پرونده را باید ارجاع بدهد به محکمه دیگه. اما در مسائل دیگه که خیلی بیش از مسائل شرعی حدود و قصاص دیاتن، این ده ها مسئله است که مربوط به راهنمایی و رانندگی جاده و شهری و امثال ذالک است، مربوط به فضا هست، کارخانه باید که دودش اینقدر باشه فضا را آلوده نکنه، ده ها مسائل این چنینی. این مربوط به رشته تخصصی خود شده. اونجا دیگه الان مجتهد بودن و متجزی بودن و اینهایی که در این قسمت مصطلح هست شاید اونجا مصطلح نباشد، ولی بالاخره باید در اونجا تحصیل کرده و تخصص اون رشته رو داشته باشه.
شرایط دست متداعیه این نیست که اینا رو
بله خب دیگه این باید باشه. بله دیگه باید این شرعا اینه. حالا یه وقتی انسان به اون مسئول کلی مملکت، این که گفتن ولایت فقیه، ولایت فقیه برای همین است که یک کسی که در رأس هست اینا رو نصب کرده، به اونی که در رأس هست چون مورد اعتماد مردم هست شرعا حجت کافی دارن. اما اگه نه در رأس باشه نه در زیر، بله مشکل هست دیگه، اشکال شرعی دارن دیگه. مثل قبلی اگه نه در رأس کسی باشه نه در زیر شرایط احراز بشه، خب شرعا درست نیست دیگه. میمونه بحثی که دیروز اشاره شده. در بحث دیروز اشاره مرازه فرمودید که حوزه بسیار از در برکت فقهی و اصولی و قرآنی تا حدودی و روایی و امثال ذلک تا حدودی به لطف الهی پر برکته، اما از در مسئله کلامی خیلی کار نکرده. اگه از در مسئله کلامی کار بکند خیلی بیش از این و قوی تر از این و غنی تر از این خواهد بود. البته لازم نیست که همه به سراغ کلام برن، ولی یه عد متکلمی نیرومند ما باید داشته باشیم. خطرش هم این است که در جریان شهید جاوید، جریان این که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عالم بود یا نبود، حالا گذشته ها گذشت و همه را خدا غریق رحمت کند، ولی بالاخره یک رنج توان فرسای بر حوزه تحمیل شد. این مسئله کلامی است که حالا امام علم غیب دارد ندارد، شعاع علم غیبش تا چه اندازه است و آیا علم غیب تکلیف آور است یا تکلیف آور نیست. مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا که این طبق اونطوری که در مقدمه جلد اول نوشته شده، مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا 4 تا پسر از این عیال داشتن و این بزرگواری که انوار فقه نوشته 4مین پسر و کوچکتر از همه است، اون برادرانش ازشون بزرگترن، اما خب ظاهرا این قویتر و غنیتر است. این کتابش خیلی قوی است. در مقدمه همون شرح اول جلد اول این انوار الفقه ها آمده است که شاگردان فراوانشون تربیت کرد. شیخ انصاری از شاگردان ایشون، از فرانکس از شاخده. شیخ انصاری فقه رو پیششون خونده، اصول را پیش شریف العلماء خونده و قداستش محفوظ بود، البته علمیتش محفوظ بود. این بزرگوار کسی است که بالاخره شیخ انصاری شاگردی ایشون رو در فقه کرده، همین شاگرد شیخ انصاری شاگردی شریف العلماء رو کرده. در رسائل طبق اون چه که بعضی از علمای بزرگی که از نجف آمده بودن نقل کردن، تقریبا 11 مورد است که ایشون در رسائل میگه استاد با این چنین گفته، منظورشون همون شریف العلماء است. به هر تقدیر شیخ انصاری پیشون هم درس خونده و ایشون رو عده مثلا بگن قوی تر و غنی تر از مرحوم صاحب جواهر است. حالا ای حال هر دو از برکات بزرگ امامیه هستند و حرفی در ایشون نیست. ایشون مقدار اشاره کرده، سرفصل‌ها رو نشون داده. الان ما دو تا مطلب باید عرض کنیم. یکی سرفصل‌های کلامی که ایشون درباره علم، علم امام امثال زارجه کردن، یکی به اون جریان مرحوم کاشف الغطا و مرحوم صاحب مصباح الهدای فجارزه همدانی که روز بعد دادیم اون رو ذکر بکنیم که بالاخره چه وضعی بر حوزه گذشت و چه وضعی حوزه دارد و چه وضعی باید داشته باشد. اون چه که در جریان علم سید شهدا سلام الله علیه بود، خب همه تون کم و بیش در اون اصل زمان بودید میدونید، و اگر نبودم شنیدید که چه اوضای تلخی نسبت به همین جریان سید شهدا گذشت. جای سید شهدا عالم به جریان سرگذشت خودش بود یا نبود، این علم غیر به داشت یا نداشت. بله تدبیرش همین است که این بزرگوار مرحوم عاشق حسن پسر کاشف الغطا نشد داد که کلام باید به داخل حوزه باشد دیگر. منتها راهش این نیست که کلام مثل همین فقه و اصول درسای عمومی مسجدی باشه. کلام از 5-6 نفر شروع میشه، چندین حلقه باید کشیده بشه، یه 40-50 نفری در 4-5 تا درس خیلی غنی و قوی متخصص کلام باشن که حرف اول اینها بزنن روشن بشه، چون خیلی لغزنده است این مسئله که آیا امام میدونست یا نمیدونست. خب مگه میشه گفت امام نمیدونست؟ بعد از اون طرف اگه میدونه چرا زن بچه‌ش رو اینجور بکشتن داد؟ این سوال ها باعث همون فتنه هاست که میفرمایید. ولی برای که این پینها پیش نیاد باید انسان مشخص بشه که علم دارد یا نه، علم قلب غیب بود یا نه، علم غیب تکلیف آور است یا نه. اگر علم غیب تکلیف آور نیست، کسی نمیتواند بگوید که حسین ابن علی که علم داشت چرا زنش بچه‌ش رو برد. حالا این شواهد را خدا غری رحمت کند مرحوم عاشق حسن کاشورغتا، این بزرگوار تو انوار فلاقه جلد نهم است، این جلدی که الان دست ماست، بهشون بحث قضا رو مطرح کردن. حالا اون عناوین شما ذکر میکنیم، ایشون تو صفحه 278 چند مسئله رو ذکر میکنه. تو همین مسئله قضاست، اثناء بحث قضاست. میفرمان به این که مسئله اولا اینه که قاضی یا امام است یا غیر امام، و درباره امام جداگانه بحث میکنن، درباره غیر امام جداگانه بحث میکنن. ما این مسائل رو مطرح نمیکنیم چون الان دیگه جای در مسائل کلامی نیست، فقط داریم عنوان هاشو میخونیم. در صفحه 278 جلد 79 دارن که مقام اول در این است که امام و کسی که بالاتر از امام است مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خلاصه قول در این است که امام یه علمی دارد که ناشی از اسباب عادی است، همونطوری که هر فردی دارد. خب این علم حجت است اگر گفتیم قاضی باید به علم خودش عمل بکنه، اگر نه که نه، یه علم عادی است که برای همه هست، برای ایشون هم هست. و یه علم دیگری داره، ولهو علم غیبی و ناشونن اسباب الهیه. این اسباب الهی چقدر است و چیست به دست ما نیست. در بعض از نصوص ما که برای کلینی و غیر کلینی نقل کردن که ایشون اینجا اشاره می‌فرمایند، اینه که امام متا شاء و ایمن افترا متا شاء و علمو، هر وقت خواستن از اسرار غیب باخبر بشن باخبر میشوند، که به مشیت اینها وابسته است. اما حالا کی میخواهند، در چه شرایط میخواهند، او دیگه معلوم نیست. این تو روایات ما هست که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن که ائمه علیهم السلام متا شاء علم. از طرف دیگر خود ائمه فرمودن که اگر این آیه بدا نبود ما از خیلی چیزا خبر میدادیم، چون ذات اقدس اله که یبدو له ما یشاء بدا دارد و چیزی رو اظهار میکند، چیزی را کتمان میکند، اون به دست ذات اقدس اله هست. آیا اون را به غیر خود میدهد یا نمیدهد، یا نه کلید بدا هم به اذن خدا به دست خود اینها هست؟ اینا با تو علم کلام بحث بشه. میفرمان به این که هر هو عالمون به کل شی، همه چیزو میدونه امام، برای اینکه در بعض از روایات دارد که نزلون. این هم مثل سوال مسائل فقهی دیگه، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، معارض داره، باز همجور بحث بشه دیگه. تو بعض از نصوص هست که نزلون علی ربوبیه و قولو فی حق لا ما شئتم، ما را از خدا پایین تر بیارید و درباره ما هر چی خواستید تو عالم امکان ما داریم. این اصل کلیست. شما تو ماه رجبی کم کم بعد از جمادی ثانیه در پیش داریم، تو ماه دعاهی نورانی ماه رجب این است که لا فرق بینک و بینه الا، فرق بین امام و خدا اینه که خدا خالق است و تو مخلوق. مثل که فرق بین خدا و فعل خدا، خب خدا واجب، فعلش ممکن دیگه، وقتی بگفتیم الا انه یعنی فعلش دیگه ممکن، تو ممکنه او واجبه، اما چیزی تو عالم نیست که شماها نداشته باشید. این دعای نورانی است که هر روز برای بعضی از ما هست که میخونیم دیگه تو ماه رجب، لا فرق بینک و بینه سبحانه و تعالی الا انک خلوق. خود حضرت هم فرمود نزلون علی ربوبیه و قولو فی حق لا، وقتی ما رو ممکن دونستید، مخلوق دونستید، خب هر چی بگیم جایی ندیگه، ما مخلوقیم و محتاجیم و عبد محض خدا این به ما داد، این دیگه به جای بر نمیخورد، این دیگه بالاتر از امکان نیست که ما مخلوق و عبد محض خدا این به ما داد. نزلون آقان ربوبیه و غروف حق الله، اینا مثل مطلقاتی که ما تو فقه داریم، عموماتی که تو کلام اصول داریم که این در شک به اینها مراجعه میکنیم. آیا همه علوم را اینها؟ پس بی سلسل نصوص است که متا شاو علمو، یه سلسل حرف ها این است که چی رو خواستن، کی میخواهن، چی رو میخواهن. یه سلسل روایات است که اینها به علم غیب عمل نمیکنن. این همه منافقینی که آیاتش در قرآن کریم مسلم آمده، منافق منافق منافق، ما تو سور مکی منافق خبری نیست، یا مثلا کمن، اما تو مدینه خیلی بخش قابل توجه از سور مدنی از منافقین و نفاق اینا خبر داد دیگه. تقریبا یک سوم مسلمان های مدینه منافق بودن. تو همین جریان احد و اینها هزار نفر شمشیر کشیدن از خونه ها بیرون رفتن که به دنبال حضرت برن تو احد بزنگن دیگه. 300 نفرش تو راه برگشتن. خب نفاق یعنی چی؟ خب این 300 نفری که تو راه، اصلا هم تو راه خود شهر حاضر نشدن به همراه پیغمبر برن، اینا کسانی بودن که چه در جنگ احزاب چه در جنگ های دیگه ذات اقدس اینا از اینا پرده برداری کرده. فرمود به اینکه یه عده منافق، یک یه عده اراجیف پخش میکنن برای اینکه جامعه را بلرزانن. مرجفون یعنی مرجفون، کار منافق ندارد که، اون ضعیف الایمان. منافق والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، رجفه یعنی لرزه. این کسی که خبر دروغ جعل میکنه تو جامعه رو بلرزونه جوی مرجفونه دیگه. این که اراجیف، اراجیف یعنی همین. فرمود منافق والذین فی قلوبهم مرض که بعد از اوست و ضعیفتر از اوست، والمرجفون فی المدینه. خب من اینا رو به شهر شهر میگم، اینا اینا اراجیف پخش میکنن که جامعه رو بلرزونن. خب اینا رو گفته. آیا وجود مبارک حضرت همه اینها رو میدونه یا نه؟ اگر همه اینها رو نمیدونه کدوم بخش میدونه کدوم بخش نمیدونه؟ اگر میدونه که منافق است چرا با اون مثل مسلمان عادی رفتار میکنه؟ همه اینا بحثای عمیق کلامی است که همه این بخش ها رو مرحوم آشه حسن کاشواتر رضوان الله تعالی اینجا اشاره کرده که آیا میدونه یا نمیدونه، منافق میدونه یا نمیدونه. بله دیگه، بله، از همین روایات استفاده کردی. این روایات چند طایفه است. یکی این که فرمود نزلون عن الربوبیه و قول و فیق نام شیطان روایت. یکی این که متا شاو علمو، یکی نیست، یک طایفه است، متا شاو علمو این روایت است. یکی این که طور عدیه هست که لا فرق بینک و بینه الا انه خلق و کفت میده. چندین روایت است، نه یکی، چندین گروه روایت است، نه یکی، همه اینا با حساب بشه دیگه. بنابراین اگر شرون چه مسئله کلامی شد، همونطوری که تو اصل توحید عقل و نقل هست، اصل نهی و نبوت عقل و نقل هست، تو مسئله امامت و شون امامت و علم امامت هم عقل و نقل. غرض اینه که اگر جمع بنده بشه اون وقت یه سلسله چیزهاییست که خودشون فرمودند که شما خواص اگر آشنا شدید اینا رو در دست همه مردم نذارید. اون هم یه فصل است. نزلونا عن الربوبیه و قولو فی حق نام ماشیتون را شاید اجازه نداشته باشیم برای همه مردم بگیم. غرض این است که این تمام شد، یعنی باید بحث بشه که اینا تا کجا عالمند، چی را خدا به اینها داد و چی را اینا خواستند. فصل دوم، آیا اینها به علم غیب مکلفن عمل بکنن مثل علم ظاهری یا نه؟ شواهد فراوانی ما داریم که به علم غیب عمل نکردن، مکلف نبودن. همین بخش های نفاق، منافق که بدتر از کافر است، اینا فراوان بودن تو مدینه دیگه. برای اینکه بخشی از سور مدینه و آیات که در سور مدینه هست مربوط منافقون. خب اینا آیات قرآنی هست، خدا نازل کرده. خدا وقتی منافق میگه و کافر میگه فلان میگه به پیغمبر معنا میکنه یا نه؟ برای حضرت فرمود این بیان است، شرح دادیم به تو، تفسیر کردیم، علمنا کرد، خدا تعلیم کرد، ما یعلمکم الکتاب و الحکمه. خب بعد صرف قرائت این آیات بر پیغمبر کافی بود یا همه تفسیرهاش قرآن بشه خدا بهش فرموده؟ خب ولی با منافقین رفتار با مسلمان عادی میکرد. غرض این است که کجا باید به علم غیب مرحوم آقای عاشق حسن کاشورقتا میفهمن کجا باید به علم غیب عمل بکنن، کجا به علم غیب عمل نکنن، کجا عمل کردن، کجا عمل نکردن، آیا پیغمبر و امام علیه السلام در این جهت یکسانند یا نه، همه اینها بحث های عمیق کلامی است که باید بحث بشه. قدیه غلاف نیست دیگه، بفرمایید از ربوبیت اگر بالاتر رفتید بشه غلاف دیگه. اگر گفتید خدای ناکرده معاذ الله ما عبد ذلیلیم، اگر خدای ناکرده خیال کردید که مستقلیم بعد میشه غلاف، ما عبد ذلیلیم. وجود مبارک امام سجاد در پایان این دعای عرفه، این خب بله، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تو همین دعای نورانی عرفه در دعای عرفه است ظاهرا. اونجا میفرماد به این که انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثقال و ذره او دهلا. این بیان نورانی حتما، یعنی حتما پایان دعای عرفه صحیفه سجادیه. عرض که خدای از من پستر تو عالم مخلوقی نداری، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذره. این ما با این عقیده میگیم به اذن خدا ما مرده رو زنده میکنیم. به این عقیده خب خدا وقتی یه چیزی بخواد به خاکی به سنگی به کلوخی دیگه جا برای قلوب نمونه که، وقتی صاحب این مقام میگوید از من پستر تو عالم احدی نیست، این دعای نورانی امام سجاد است تو صحیفه دعای عرفه دیگه. خب وقتی ذات اقدس الهی به یه ذره او رو خود و فرمود شما خیال کردید ما از بریلیان آفتاب ساختیم؟ نه، یه مش دود بود ما رو شمس درست کردیم. الان شمس کل این جهان را دارد اداره میکند. قبلا شمس و قمر کی بودند و چی بودند؟ همون ثم السماء الى السماء و هی دخان فقال لها، یه مش دود و مش شمسی شو خیال میکنه که عالم کسی هستند. اگر او یه مش دود و شمس بدون چه کارها میکنه تو عالم، چه چیزهایی تو عالم مثلا بود؟ همین شمس درجه حرارتش چند هزار درجه است، مقابل رفتنه، مقابل واقعا این میلیاردها ستاره ای که هنوز کشف نشده، بعضی چند برابر زمینن، بعضی اصلا کشف نشدن، فرمودن همه یه مشت دود بود، یک مشت دود و گاز بود، ما اینا به این صورت در آوردن در برابر ذات اقدس الهی که کسی چیزی نیست. خب این وقت امام سجاد تو دعای عرفه صحیفه سجادیه میگه انا اقل الاقل، انا که میگه یعنی ما اهل بیت، ما همه اینطوریم نسبت به ذات اقدس الا انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره او دونها. اما وقتی ذات اقدس الا یه دودی رو شمس بکنه، خب شمس بکنه دیگه، کل عالم رو این شمس داره اداره میکنه، عالم طبیعت رو دیگه. این یه تکیه این دور که از جای دیگه از عالم دیگه نیامده که، وقتی او بخواهد میخواهد، بخواهد میتواند. اینه که گفتن به این که از همه جدا بشو فقط او رو بخواه، برای همینه همه اون علما مثل این کاشورقته ها و امثال دو بجا رسیدن به همین راه رفتن، چون تمام کار به دست اوست دیگه، نه از بازی کاری ساخته است نه از بازیگرا، از دسیسه کاری ساخته نیست، از تعریف بیجا ساخته نیست، از تبلیغ بیجا ساخته نیست، از دجایی بیجا ساخته نیست، از کجا و از کجا و از کجا هیچ کاری ساخته نیست، لا اله الا هو. خب حالا این که شد تو همین دعا هم خدا غریق رحمت کنه بعضی از علمای بزرگ را که ایشون یک کتابی نوشته به نام اخبار دخیله، این دعای نورانی ماه رجب رو گفتن که معاذ الله مثلا مشکلی داره که لا فرق بینک و بینها الا انها خلق کرد. بعد بنو آیت الله عظمای صافی رضوان الله تعالی علیه جواب بهشون دادن که نه اینا غرب نیست، اقرار نیست، برای اینکه این محفوظ به قرینه است. ذات اقدس الله وقتی به ممکن، یعنی به یه ذره، ذره یعنی ذره، به یه ذره یه چیز بده خوب میتونه زنده مورد مورد زنده کنه. وقتی عظمت اله مشخص بشه، قدرت اله مشخص بشه، ضعف ما سوا مشخص بشه، من میشه آری است دیگه. حالا اگر چنون که شما یه آینه کوچک 2 سانتی داشته باشید، اینو در برابر آفتاب نگه داشته باشید، خب این آفتاب نشون میده دیگه، با اینکه بشه 2 سانت نیست. اگر یک کسی جان خود را و جهد و وجه الذی فطر السماوات و الارض در برابر شمس حقیقت، البته به طرف ذات اقدس اله که احدی راه ندارد، به فیض او، به احدیت او، به فیض اقدس او، فیض مقدس او، او ماشت زمه قرار بدهد، همه چی رو میگیره و نشون میده. قرار اینه که همه اینا باید تو بحثای کلامی حل بشه. این بزرگوار میفرماد به این که این مسائل که حل شده رو بعد فرماد که آیا عالم هستن یا نیست، این باید یه فصل جدا. اگر عالم نیستن، اگر به جمعی اشیاء عالم نیستن، به جمعی احکام عالم هستن یا نیست؟ و اگر نیستن، این که فرمودن متا شاء علمو، آیا خواستن یا نخواستن؟ بعد میفرماد به بل جمله در پایان صفحه 279، لو عرف الامام بالعلم الغیب ان شیئا مغصوب، حالا اگر به علم غیب فهمیدن که این غصبی است، به علم غیب عمل میکنن یا نه؟ تو اون روایتی که قبلا نقل کردیم از بودن واریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمودن که معلوم نیست که همیشه به علم غیب عمل بکنن، گاهی هم به علم غیب عمل بکنن. حضرت رسما اعلام کرد، فرمودن در محکمه نشستم، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، حساب قیامت جداست. اگر کسی بیانه کاذبه داشت، یمین کاذبه داشت، آمده اینجا سوگندی یا شاهد کذبی ارائه کرد و من حکم کردم و از دست من مال را گرفته داره میره، قطعتون من النار را داره بیرون میبره، مباد این کار بکنید. خب پس معلوم شه همیشه به علم غیب عمل نمی کنن، همیشه مأمور به علم غیب نیستن. یعنی اگر کسی با کار غیب عمل بکنه، ما بعد میگن خب این کاری نداره که، خب شما جهاد میری علم غیب داری که آسیب میبینی یا نمیبینی، ما چرا بیم؟ فهمون نه، من برابر شما میام دندون منم شکستن شکستن. از این دیگه بنا نیست که ما به علم غیب عمل بکنیم. این یه بحث که آیا عالم هستن یا نه، چقدر عالمن یا نه، متا شاء علم و یا نه، این یه فصل. حالا علم غیب حجت است یا نه، مأمور هست یا نه، باید به علم غیب عمل کنن یا میتوانن عمل کنن یا نمیتوانن، این هم 3 مطلب در فصل بعدی. بعد اومد ظاهر سر نبی این است که نه، بالاخره شما بزرگان هر کدامتون بالاخره برای خودتون استوانه اید. میخوام عرض کنم که حوزه باید علم کلام داشته باشه، منتها علم کلام چون خیلی لغزنده است، این 4 نفر 5 نفر کسانی که سوابق علمیشون قوی و غنیست، 1 ایمانشون قوی و غنیست، 2 به زود از پا در نمیرن، 3 برفرض ما یه چیزی را ما یه اصولی داریم که بنده ایم و به وسیله این ذوات قدسی خدا را شناختیم و عمل میکنیم، این دیگه خط قرمز ماست به اصطلاح. هر چرا که اشکال داریم یا فلان داریم، این رو میدهیم در گوشه ذهن ما، با این داد و فریاد را نمیندازیم، مثل جریان شهید جاوید اون مشکل ایجاد نمیکنیم، نه برای خودمون نه برای دیگری. قرار اینه که این مسائل را، همون بحثی که دیروز در ذیل آیه نون و القلم ما یسترون که وجود مبارک حضرت نون معنا کرده، قلم معنا کرده، مرکب معنا کرده، دوات معنا کرده، بعد صدای پای عده‌ای داره میاد، همون جمع کن دیگه، ما حالا یک کسی داره میاد، هر همه حرفی که پیش همه نمیزنن، که اینجور حوزه اداره میشه، خیلی خوب هم اداره میشه، کلام اداره میشه. اما اینطور که هیچی نباشه و اگر یه وقتی یه کسی یه حرفی زد در جریان سید شهدا سلام الله علیه، مثلا اون رنج و اون مشکلات پیش بیاد، اونجور هم دیگه پیش نمیاد. در صفحه بعد، صفحه 280، دارد که ظاهر سیره نبی بود که به علم غیب عمل نمی کردن، بلکه با این همه منافقین مثل افراد عادی عمل می کردن. بعد یه استعدادی دارد، نه، گاهی اعجاز ایجاد بکند که به علم غیب عمل بکند، اونجا مستثناست. که اگه یه وقتی اعجاز نکنن نبوت زیر سوال میره، اونجا به علم غیب عمل میکنن. بعد میفرمان که هل له ان یعمل به حکم غیره من بر. خب یک، حالا امام سلام الله علیه قضاتی رو نصب کرده، آیا برابر حکم اون قاضی میتواند عمل بکند یا نه؟ تا میرسیم به اینجا که حالا که روشن شد امام علم به غیب دارد و فراوان هم علم غیب دارد، متا شاو علمو اینا هست که دیگه عظمتی هست و هیچ تردیدی در اینها نیست و ثابت هم شد که در خیلی از موارد به علم غیب عمل نمی کنند. و چگونه ما بتوانیم جزم پیدا کنیم که مسجدی که در اون مسجد محرابی دارد که امام نماز خوند الا ولا بود این قبله صحیحه؟ شاید حضرت برابر همون علم عابدی عمل کرده. یا قبر مطهر امام، چون اینا این چیزاست که تو رساله ها نوشته که مسجدی که محرابی داره که در اون محراب امام نماز خونده الا ولا بود این قبله صحیحه. شما از کجا؟ قبر مطهر امام الا و لابد رو به قبله است، قبله ای که در قبر مطهر اون مثل از کجا؟ اگر ثابت شد که در خیلی از موارد اینا مأمور نیستن به علم غیب عمل بکنن، شاید به همین جریان عادی عمل بکنن. اگر این هست، نه شما یه حدسی یه قدی قوی تر، یه مزنه قوی تر، یا برکتش که سر جاش محفوظه، قداستش که سر جاش محفوظه، اما شما علم جزمی ریاضی داشته باشید که این حتما رو به قبله است، نه مثل مساجد دیگه است. لذا ایشون در صفحه 281 میفرمان و یظهر من ذالک ان المحاریب التي قد صلى عليها امامون او الجهت التي دون فيها لا تدل على الكعبه واقعا و قطعا. بله یه اسمینان بیشتری هست و مسائل دیگری که هشت اینها درباره حکام دیگه میفرمان به مل جمله فعل امام علیه السلام، اگر امام یه چیزی رو فرمود علی الرأس بله حجت، یه کاری رو کرد علی الرأس حجت، فعل امام، قول امام، کتابت امام بله حجت. اما آیا میکند یا نمیکند و آیا اینی که کرد مطابق علم واقع است یا نه، او رو ما نمیتونیم کشف بکنیم. و اما اینی که کرد و اینی که گفت بله بر ما حجته. میفرمان به بل جمله فال امام علیه السلام لو صدر منه القول الواحد چه امکان به صورت خبر، اگه گزارش کرد میداد یا شهادت وجب تصدیقه، فی امکان به عنوان الزام و حکم یا به عنوان عمل به حد یا قصاص، اگر حکمش به علم غیبی است ما نمیتونیم عمل بکنیم، چون هیچ شواهدی نداریم مگر اینکه خود اون حضرت مخصوصی به خودشه. اما اگه نه علم حدیث، خب برای ما مجته، برای ما مجته. این تا پایان این بحث، و بحث نورانی هم هست که خیلی بحث لطیف هم هست. میمونه این فرقه شاید که بعد اظهار بکنی که ممکن وقت بگذاری، این اجبانان دیگه روز دیگه نیاری. مرحوم کاشف القطاع یعنی پدر این بزرگوار آش جعفر، ایشون یک کتاب شریفی دارد کشف الغطا. این کتاب قبل از انقلاب به همون چاپ رحلی بود که ما از کتابای بالینی ما یکیش همینه. بالینی یعنی بالینی، یعنی کتابی که باید زیر او خوابید، بالا سر آدم باشه. چند کتاب برای ما طلب ها اینه، این جواهر هست، اون وسائل هست، اینا یه کتاب هاییست که ما بزی این بالا سر ما باشه. اینا مردان الهی کم نظیرن، فقه های کم نظیرن، اینا باید بالا سر آدم باشه. ما این کتاب قبل از انقلاب البته خوندیم. ایشون الان این کتاب که خب چاپ شده خیلی چهار جلدی و تمیز، اینا در صفحه تو بحث طهارت اقسام طهارت که کی پاکه کی نجسه، چی پاکه چی نجسه، صفحه 355 دارد که القسم الثانی، اونایی که نجسن کافر رو میشمارن، در صفحه 356 میفرمایم که اون کسی که کافر است و منکر ضروری است و امثال ده من کافر است که خب بت پرست و اینا که نجسه، اما کسی که کافر نیست ولی کاری کرده که به کفر منتهی بشه، ما یترتب علیه الکفر به طریق الاستلزام، که انکار بعض ضروریات الاسلامیه و متواترات از سید البشریه، کسی که منکر ضروری باشه اون میشه کافر، کل قول بالجبر و تفیز و الارجاء و الوعد و الوعید و قدم العالم، قدم المجردات، تجسیم، تشبیه بالحقیقه، حلول، اتحاد، وحدت وجود، وحدت موجود، اتحاد، ثبوت زمان و مکان اول کلام نفسی. اینا خلاصه فرمایش مرحوم عاشق جعفر کاشورقتا است. مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین ایشون این فرمایش رو از مرحوم شیخ نقل بکنن، مثل اینکه کاشورقتا پیششون نبود. در این مجموعه قبلا اون یکی دو جلد رحلی بود فقه مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه، بعد از انقلاب و برکت انقلاب توی مجموعه که الان این جلد هفتم هست، این بحث طهارت، مجموعه چند جلدی کتاب‌های نورانی ایشون چاپ شده. ایشون در جلد هفتم صفحه 297 می‌فرماد به اینکه فمان کاشف الغطا، مرحوم شیخ یعنی شیخ انصاری فرمایش کاشف الغطا رو تا طهارتش نقل کرده، مرحوم حاج آرزا تا کتاب کشف القطاع مرحوم کشف القطاع رو مثلی نداشت، از شیخ انصاری نقل میکند. میفرماید تو ما ان کشف القطاع من انو عد من انکار ضروری القول بالجبره و تفیز انفقاهت ضعف کیفه و عامت الناس لا یمکنهم تصور امر بین الامرین کما هو المروی عن ائمتنا السلام حتی یعتقدوا به فنومن غوامز العلوم بل من الاسرار التي لا يسير الى حقيقتها الا الاوهدي من الناس الذي هداه الله الى الصراط الا ترى انك اذا امنت النظر لوجدت اكثر من تصدى من اصحابنا لابطال المذهبين لم يقدر على تخطي مرتبه التفويض فان انكره باللسان. فرمود به اینکه ما متخصص این کاریم، شما همینجوری گفتید فلان کس نجسه، فلان کس نجسه، فلان کس نجسه. خیلی از علمای نجف رو شما ببینید اینا جبر میخوان باطل کنن، سر از تفیض در میاد، اصلا نمیدونن تفیض چیه، مگر اینکه فهمون لا جبر ولا تفیض بل امر بین الامرین، این بدیهیه، این باید به بنای عقلا مراجعه کرد، این باید به لغت مراجعه کرد، یا جون کندن کلامی میخواد. فهمون اینا اینجوری، شما خیلی از علما رو میبینید اینا تفویضی ان، چی نجسه کی نجسه. خب میبینید اینجوره، اگر یه وقتی این حرفها همینجور بدون تحقیق بیاد بالا اونج در میاد. خیلی هم که کلام رو نذاشتن تو حوزه ها بیاد برای همینه، اما الان الیوم که نمیشه گفت کلام تو حوزه نیاد، که بخیر همین حرف دیگه. شما ببینید همین که بگید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، حجاب در کنید، چه اصراری دارید بر حجاب، چه اصرار، اصلا نمیدونید مربوط لا اکراه فی الدین مربوط کجا هست، داره به لا اکراه فی الدین تمسک میکنه، اون یکی هم که جواب نداره بده، میگه چی شما چرا ما رو مجبور میکنید به حجاب، اینکه لا اکراه فی الدین. خب این کجا اون کجا، این کجا اون کجا، قرار اینه که چیز فهمیدن آقایون حرام نیست، این مسئله بدونیم. کلام باید تو حوزه باشه این دو، اما کلام مثل همه فقه و اصول نیست که بنای و قلب و فهم باشه، این دل خواست دل خواست دل خواست باشه سه، که بالاخره حوزه میتونه یه وقتی بگه جبر چیه دیگه، نگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، قلم اینجا رسید و نوشت، ما به اینجا برسیم. حشر همه شما و اصحاب ائمه علیهم السلام، والحمد لله.